أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین بحثی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در جریان کسب دهر متنجس یاد میکنن این است که آیا اعلام خریدار و آلوده بودن این کالا واجب است یا نه. منشأ این بحث هم روایات خاصه مسئله از یک سو و برخی از قواعد عامه از سوی دیگر است. می فرمایند که ما باید بحث بکنیم آیا بر فروشنده واجب است که خریدار را آگاه بکند از اینکه این دهن به این روغن آلوده است یا نه. اگر واجب بود وجوب شرطی است یا شرعی؟ تعبیر به وجوب شرعی در مقابل شرطی این هم نارواست. بالاخره شریعت بعضی از احکامش نفسی است، بعضی از احکامش مقدمی است، بعضی از احکامش تکلیفی محض است، بعضی از احکامش وضعی است. وجوب شرطی را باید در مقابل وجوب نفسی قرار داد، چون که ایشون در اینجا همین کار را کردن. اینکه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه وجوب شرطی را در مقابل شرعی قرار دادن این نارواست، برای اینکه شریعت بعضی احکام و تکلیفیست، بعضی احکام و وضعی. نباید گفت این وجوب شرطیست یا شرعی، برای که باید گفت شرطیست یا نفسی. یعنی شارع مقدس این را شرط صحت قرار داد یا نه فی نفسه تکلیف خاصیست. به هر تقدیر بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول این که اصلا واجب هست یا نه. مقام ثانی آن است که اگر واجب بود این وجوب شرطی است یا نفسی. قبل از ورود در بحث مبادی تصوری بحث باید روشن بشود که وجوب شرطی یعنی چه، وجوب نفسی یعنی چه، که فرقش فی الجمله اشاره شد. وجوب نفسی آن است که مصلحت در خود اوست، اگر او انجام شد واجب امتثال شد و اگر ترک شد یک معصیتی رو شخص مرتکب شد اثر وضعی ندارد. لکن وجوب شرطی آن است که شرط صحت این داد و ستد است، اگر محقق شد این داد و ستد صحیح است و اگر حاصل نشد داد و ستد باطل است، معصیتی در کار نیست. خب این فرق بین وجوب نفسی و وجوب شرطی. حالا در مقام اول که بحث در این است که آیا واجب است یا نه، ایشون می فرمان به این که مبتنی است بر اون امر اول. امر اول این بود که آیا استسبا در جریان دهن متنجس شرط استسبا شرط صحت بیع کسب است یا نه، طرفین که قصد استسبا داشته باشن کافی است یا نه، نه اشتراط شرط است نه قصد طرفین، بلکه قصد عدم استسبا مانع است یا نه، هیچ کدام از اینها نه شرط است نه مانع، نه اشتراط استسبا شرط است نه قصد استسبا شرط است نه قصد العدم مانع است، بلکه مطلقا در همه این فروض صحیح است ولو اینها قصد وجودم بکنند. صوری که برای اون مسئله بود و احکام اون صور گذشت، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرماید در این مسئله اگر ما در مسئله قبل به این نتیجه رسیدیم که استسبا شرط است، یعنی بر شرط صحت کسب دهن متنجس این آن است که فروشنده به خریدار اعلام کنه، خریدار بگوید من این را به شما می‌فروشم به شرطی که شما این روغن را در سوخت و سوز مصرف کنید، و در خوردن مصرف نکنید. اگر ما در پر قبل به این نتیجه رسیدیم که اشتراط الاستصباح شرط است، در این مقام هم به این نتیجه میرسیم که اعلام واجب است، زیرا وقتی شرط صحت این داد و ستد و کسب این است که فروشنده به خریدار با خریدار شرط و بنده شرط بگذارن، شرط کنن که حتما باید این رو در سوخت و سوز مصرف کنی، باید به او بگوید چون این آلوده است و قابل خوردن نیست، من به شما میفروشم به این شرط که در سوخت و سوز مصرف بکنی. و اگر چون چه اعلام نکند که اون شرط معنا ندارد. حالا این فرمایش مرحوم شیخ ببینیم تام است یا ناتمام. پس فرمایششون این است که اگر ما در فرع قبل به این نتیجه رسیدیم که اشتراط الاستصباح شرط صحت خرید و فروش و کسب است، پس اعلام واجب است. و اگر به این نتیجه رسیدیم که نه، اشتراط الاستصباح شرط نیست، یعنی می شود این کالای متنجس را به فروشند خریدار فروخت بدون اینکه شرط بکنن این را در سوخت و سوز مصرف بکنن، اگر به این نتیجه رسیدیم از در قاعده دلیلی بر وجوب اعلام نداریم. ببینیم نص خاص در مسئله وجوب اعلام را ثابت میکند یا نه. میفرمان اگر هم به این نتیجه در فرع قبل نرسیده باشیم که استصباح شرط است، اشتراط الاستصباح شرط است، برابر نصوص خاصه ای که در باب وارد است از یک سو و قواعد عامه ای که در موارد متفرقه یافت می شود از سوی دیگر، می توان وجوب اعلام را استنباط کرد. یعنی بر فروشنده واجب است که به خریدار اعلام کند که این کالا نجس و متنجس است. به استناد روایات خاص قهرن در این مقام اول که بحث در وجوب اعلام و عدم وجوب اعلام هست، باید هم روایات خاصه را در نظر داشت هم قواعد عامه را. یکی از فروقی که بین وجوب نفسی و وجوب شرطی برقرار است آن است که اگر ما گفتیم اعلام وجوب شرطی است، معناش آن است که معامله بدون اعلام باطل است، چون شرط صحت را از دست داد. یک، به این اشتراط حتما باید از طرف بایع باشد، اگر بیگانه شرط بکند باعث تحقق شرط صحت نخواهد بود. دو، و این اشتراط حتما باید قبل از عقد باشد، چون شرط صحت عقد است. سه، بعد از عقد اگر این شرط رو کردن نارواست مگر بر اساس شرط متأخر. بیگانه اگر شرط کرد بی اثر است. پس اگر ما گفتیم این اعلام وجوب شرطی دارد، این ست حکم را باید بپذیریم. حکم اول این که بدون این اشتراط این کسب باطل است، چون فاقد شرط صحت است. و این اشتراط باید قبل از عقد انجام بگیرد تا عقد مبنیاً علیه واقع بشود، برای اینکه شرط صحت عقد است. اگر بعد از عقد اشتراط به عمل آمد کافی نیست مگر بر اساس شرط متأخر. این دو، و این اشتراط باید از طرف فروشنده باشد نه از طرف بیگانه، چون بیگانه نقشی ندارد، انشای او و بنای او سهمی ندارد. این سه. ولی اگر گفتیم این وجوب نفسی است نه وجوب شرطی، کالای متنجس را وقتی به خریدار می‌دهند باید به خریدار اعلام کنند که این آلوده است تا او نخورد و ننوشد، در امری که مشروط به طهارت است صرف نکند. هدف از این اعلام این است. اگر معنای وجوب نفسی این شد، چه فروشنده قبل از عقد اعلام بکند چه بعد از عقد یکسان است. چرا؟ چون یک تکلیف نفسی دارد، باید امتثال بکند به کرد. و این است که خریدار را آگاه بکند به آلوده بودن این کالا تا اون را در مشروط به طهاره صرف نکند. شرط صحت عقد که نیست تا قبل از عقد واقع بشود. پس چه قبل العقد چه بعد العقد در هر دو حال صحیح است. یک، و اگر این کار را نکرد معصیت کرد، اون عقد صحیح است. دو، زیرا این در صحت عقد دخیل نیست. خاصیت سوم این است که اگر فروشنده به خریدار نگفت، دیگری به خریدار گفت و خریدار متوجه شد و آگاه شد که این کالا آلوده است، دیگر بر فروشنده اعلام واجب نیست، چون برای این فروشنده موظف بود تا خریدار را آگاه کند به آلوده بودن این کالا. وقتی دیگری شخص ثالث خریدار را آگاه کرد که این کالا آلوده است، دیگه دلیلی بر وجوب اعلام فروشنده نیست و اعلام هم نیست. اگر چنون که این قید حصول اطمینان برای این جهت بود دیگر، اگر چنون که بخواد از راه ید، ید که اماره ملکیت است یک، نه اماره طهارت، قول ذل ید کافی است اماره بر طهارت است، اما خود ید دلیل بر طهارت نیست. اگر فرشی در اختیار کسی است، این تحت تصرف او بودن اماره ملکیت اوست، ولی اماره طهارت نیست. لکن اخبار ذلیت به طهارت معتبر است. در موارد دیگر اگر کسی سخنت اکتفا نکند به عدل واحد، اینجا همین که او انسان متهمی نیست در طهارت و نجاست، اخبار ذلیت کافی است. لکن در جریان وجوب اعلام یک حکم تکلیفی نفسی است که شارع مقدس بر فروشنده واجب کرده است طبق این بیان که خریدار را آگاه کند. حالا اگه خریدار از قبل عالم بود، اینجا دیگه اعلام واجب نیست، یا دیگری خریدار را آگاه کرده است، دیگه اینجا اعلام واجب نیست. پس از سه جهت در این بخش اخیر بین وجوب نفسی و وجوب شرطی فرق است. اون سه جهتی که در وجوب شرطی هست این بود که بنابر وجوب شرطی صحت عقد مشروط به اعلام است. یک، باید قبل از عقد باشد. دو، باید خصوص فروشنده اعلام بکند. سه، بنابر وجوب نفسی عقد مشروط به اعلام نیست. یک، بین قبل عقد و بعد عقد فرقی ندارد نیست. دو، بین این که فروشنده اعلام بکند یا دیگری اعلام بکند تفاوتی نیست. سه، اگر دیگری اعلام کرد تکلیف از فروشنده ساقط است، چون که اگر مشتری قبلا میدانست تکلیف از فروشنده ساقط است. این فرقهای جوهری حکم تک نفسی و حکم شرطی. بله دیگر، خود اعلام مصلحت دارد.
اعلام والا شرط خودش بدونه.
بله. بله. این شی لازم نیست به این که آخرین مصلحت در این باشد، همین که مصلحت طریقی داشته باشد کافی است. یه وقت است که شما کسی رو که در معرض خطر است او رو آگاه میکنید که اینجا الان خطر است، کسی که دارد به چاه میفتد یا کسی در مقابل اتومبیل سریع دارد میگذرد و آگاه نیست، یا کسی مار و عقرب از کنارش میگذرد او آگاه نیست، اعلام او واجب است تا او به سلامت بماند. نسبت به شما شخص که اعلام میکنه این واجب نفسی است، یعنی مصلحت در خود اعلام است. نسبت به خود این شخص آگاه عالم مصلحت در خود این کار است. راهنمایی یه مصلحت نفسی است برای راهنما، این یه هدفی دارد به اون حفظ جان یک بیگناه است و اون حفظ جان هم ممکن است وسیله باشد برای اهداف اخر. بنابراین اگر یه چیزی مصلحتی بر او مترتب شد که این مصلحت سودش به دیگری برمیگردد، معناش این نیست که این شی اصلا واجب نفسی نیست. دو نفر دو تکلیف دارن، یکی این که خودش رو حفظ بکند وقتی فهمید اینجا ما رو اقرب هست، دیگری آن است که آگاه بکند. این اعلام مصلحتش به اعلام کننده برمیگردد، اون تحفظ مصلحتش به اون شخص دیگر برمیگردد. خب این سه جهت فرق بین وجوب نفسی و وجوب شرطی هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایند که اگر ما در اون پر قبل قائل شدیم به این که اشتراط الاستصباح شرط است، اینجا باید اعلام بکنن تا اینکه اون شرط محقق بشه، و اگر گفتیم اشتراط الاستصباح شرط نیست، حالا قصد هم کافی باشد یا قصد عدم مضر باشد، به هر تقدیر طبق روایات خاصه مسئله اعلام واجب است و وجوب نفسی دارد. بنابراین باید روایات رو بررسی کرد ببینیم اون چرا که ایشون استنباط فرمودن تام است یا نه. بعد از روایات نوبت به اون قواعد عامه میرسد که ایشون گذشته از روایات عامه از قواعد عامه گذشته از روایات خاصه از قواعد عامه استفاده میکنه. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب ششم از ابواب ما یکتسب به نقل فرمودند. وسائل جلد هفدهم صفحه 97 باب ششم چند حدیث است که نوع این احادیث در بحث استفاده از دهن متنجس و مانند آن خونده شد. روایت سوم این باب مربوط به جریان اعلام کردن است. روایت سوم را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسن ابن محمد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن ابن رباط عن ابن مسکان عن ابی بصیر نقل میکنند که از او مرحوم شیخ انصاری به عنوان موثق یاد کرده است، دیگران هم توثیق کردند، برای اینکه احیانا بعضی از افراد موثق غیر عادل در شدور دارم. خب ابی بصیر میگوید من از وجود مبارک امام صالح سلام الله علیه سوال کردم، ان الفعرت تقع فی سمنه او فی زیت فتموتو فیه، این مش در این روغن میفتد و میمیرد، چون خود موش گرچه محرم الاکل است نظیر گربه طاهر العین است، نجس العین نیست. فقال این کان جامدن، اگر اون روغن جامد بود که فتترهوها و ما حولها و یؤکل ما بقی، اگر روغن جامد بود اون مردار را بر میدارید دور میاندازید، اطراف او را هم که احیانا تماس گرفته باشد بر می دارید دور می اندازید، بقیه را مصرف می کنید. و این کان زائبا اگر مایع باشد و اثرج بهی اگر مایع باشد چون مردار هست و کل این مایع زیتی را متنجس کرده است به درد سوخت و سوز می‌خورد. و اگر خواستی بفروشی به خریدارها اعلام کن و اعلمهم اذا بعته، یعنی اذا اردت ان تبيعه رو اعلام کن. ظاهر این و اعلمهم اذا بعته یه وجوب شرطی است، وجوب نفسی بعید از او استفاده بشه. خب مگر اینکه ما احراز بکنیم که این برای آن است که او آلوده نشود در خوردن. به هر تقدیر فرمود و اعلمهم اذا بعته، امر کرده به اعلام، و ظاهر امرم وجوب هست، یعنی وقتی میخواد بفروشی همونطوری که خودت میدانی و این روغن آلوده را در سوخت و سوز مصرف میکنی به اونها هم اعلام بکن تا در سوخت و سوز مصرف بکنی. در اگر ما در اون مسئله قبل به این نتیجه رسیدیم که اشتراط الاستسبا شرط است، خب این وجوب بشود وجوب شرطی. اگر گفتیم هیچ کدام از اونها شرط نیست، در مسئله قبل به این نتیجه رسیدیم که به مشروط به اشتراط نیست یک، مشروط به تواطع و قصد طرفین نیست دو، حتی ممنوع به قصد و عدم نیست که قصد عدم مزایر باشد سه، مطلقا کافی است همین که مالیت داشت به محلل اقلایی بود خرید و فروش جایز است و این اعلام می شود وجوب نفسی نه وجوب شرطی. البته این محفوظ به قرینه است دیگر. هم اگر ما یک مولا فرموده باشد که اعلم هم محفوف به قرین نباشد، دارن ام بین این که نفسی است یا شرطی، نفسی است تعیینی است یا تخییری، تعیینی است عینی است یا کفایی عینی است، اصالی است یا نیابی اصالی است به مانند، اما این محفوف به قرین است. روایت دوم این، یعنی این که روایت سوم باب شش بود، چهارم همین باب، چهارم باب شش حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی عن احمد المیسمی عن معاویه بن وهب و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام، که این هم معتبر است از نظر سند، فی جرز مات فی زیت، موشی جرز نوعی از انواع فار است، در یه روغنی مرد، ما تقولو فی بی ازالکه، فقال الاسلام بیهو و بینهو لمن اشتراه لیستس به بهی او لیستس به به، فرمود میتوانی بفروشی ولی وقتی خواستی به کسی بفروشی به خریدار اعلام کن که اینجا موش افتاده بود و آلوده است تا اون خریدار این رو در سوخت و سوز مصرف بکند، یا نه به عنوان مطلق در سوخت و سوز مصرف بشود. نه حالا معاویه بن وهب و دیگری، حالا دیگری رو مجهول باشد، معاویه محب که معاویه بن وهب، چون معاویه بن وهب که از غیر نقل نکرده، معاویه ابن مهب و دیگری، حالا اون دیگری چه ما بدانیم چه ندانیم ضرر نمیرسوند. اگر معاویه ابن مهب از غیرش نقل کرده بود میشد مرسل، ولی ان معاویه ابن مهب و غیره پس سندن محضور ندارد. فمود بیه و بیین حول من اشترا تا اینکه او بهریه اکل و شربی نبرد، برای سوخت و سوز استفاده کند. روایت پنجم این باب که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن خالد تیالسی عن اسماعیل ابن عبدالخالق عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده این است: سأله سعید الاعرج سمان، سعیدی که روغن فروش بود و از او به عنوان سمان یاد میکردن، و انا حاضرون، سوال کرد از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، انا زیت و سمن و العسل تقع فیه الفارتو فتموت، اگر این موش افتاد و مردار شد، چون دارای نفس سائل است، این میته نجس است و نجس العین هم هست، و این نجس العین که در این روغن افتاد تکلیفش چیست؟ کیفه یسنو به اون زیت؟ فرمود: اما زیت فلا تبعه الا لمن تبین له، چون این مایه است و کلش آلوده شد، این را نمیتوانی بفروشی مگر به خریدار اعلام بکنی که این متنجس است. فیبتا اون خریدار برای چراغ، برای سوخت و سوز بخرد، لسراج. و اما الاکل فلا، خودت بخواهی از این روغن استفاده و اکلی ببری جایز نیست، خریدار بخواهد از این روغن بهره برداری اکلی بکند جایز نیست. و اما سمن فان کان زائبا، این روغن معمولی غیر از روغن زیتون، غیر اون روغن که معمولا آلوده مایه است، فکذاله، اگر اون هم زائب مایه بود، اونم همین است، نه خودت میتوانی بهره اکلی ببری نه به دیگران منتقل میکنی، فقط به درد سوخت و سوز میخوره. و این کان جامدن و الفعرتو فی اعلا، الان که شما رفتید دیدی که روغن حالا بسته است، منجمد شد، موش هم هست، یه وقتی موش درون اوست، این را بفهم به این که این وقتی روغن مایه بود موش رفت اون تو و اون تو مرد و کل روغن آلوده است، بعدن منجمد شد، این انجماد بعد وقوع میته است. و اگر نه مش رو بود نه تو، معلوم شد که وقتی منجمد شد مش رفته روش، یه مقداری از باراش استفاده کرد، بعد مردار شد. و امکان جامدم، خب حالا شما از کجا بفهمید که اون وقتی که مش افتاده جامد بود؟ بود والفعرتو فی اعلا، اگر این منجمد هست این روغن، موش هم روی اوست نه توی او، میفهمی بعد از اینکه این روغن منجمد شد موش رفته روش. فیؤخذ ما تحتها و ما حولها، زیر این میته و اطراف این میته رو میگیری میندازی دور، البته اونها رو هم این که میگیری میندازی دور نه یعنی حتما باید میندازی دور، اونا رو ممکنه برای سوخت و سوز مصرف بکنی، اونها رو از حریم اکل و شرب دور میاندازی، اونجا هم که فرمود فتترهوها، یعنی از حریم اکل و شرب دور میاندازی نه از حریم استسبا، بخوای بهره اکلی بری اونها رو بنداز دور، نه اینکه حالا استفاده دیگر از اونها ممنوع است، استفاده اکلی و شربی از اونها ممنوع است. فیؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به، بقیه بخوای استفاده اکلی بری هم ندارد. اصل هم این چنین است اگر جامد باشه. خب روایت ششم این باب درباره عین نجس است، نه دهن متنجس، منتها حکمش همین است. یه وقت از انسان چربی دنبه گوسفند رو میفروشد، از این جهت فرق بین این دنبه گوسفند با دهن متنجس نیست، این دنبه بدتر از اوست البته، اگر گفتیم استصباح و بهره برداری سوخت و سوز از عین نجس هم جایز است کما هو الحق، اینجا هم جریان وجوب احرام خواهد آمد. گرچه مرحوم صاحب وسائل این روایت شش را در باب دهن متنجس نقل کرد، لکن عنوان باب این است: باب و جواز بیع زیته و سمن نجسین للاستصباح بهما مع اعلام المشتری دون شحم المیت فلا یبا ولکن یستصبح بما قطع من حی، چون المبان من الحی میتتون، اون دنبه‌ای که از گوسفند زنده قصد میکنن اون میت است دیگر، این میت هم حکم سایر متنجس ها را دارد. باب که مرحوم ابن ادریس در آخر سرایر از جامعه بزنتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله نقل میکند، این است که سألتو عن الرجل تکور له القنم یقطع من علیاتها و هی احیاءون، از دنبه های این گوسفندها در حال حیات اینها قطع میکند، ایسله له ان ینتفع بما قطع، آیا میتواند از این دنبه های مقطوع بهره ببرد؟ قال نه، بهرش این است که یذیبها، داغ میکند اینا را، آب میکند، و یسرجوبها، اینا رو در چراغ و سراج استفاده می کند، ولا یأکلها یک، ولا یبیعها دو. این ولا یبیعها قبلا استفاده شد که به قرینه روایات گذشته، یعنی ولا یبیعها بدون الاعلام، وگرنه هم بهره خودش می برد که سوخت و سوز است، که می تواند داغ بکند و مایع بشود و برای سوخت و سوز سودمند باشد، همین کار رو دیگری هم می تواند بکند، پس می تواند این را به دیگری منتقل بکند و به دیگری اعلام بکند که این آلوده است، مصرف سوخت و سوزی دارد. خب مرحوم شیخ از این روایات استفاده وجوب اعلام کرده است. حالا اگر کسی در اون مبنای فرع اول قائل شد به اینکه استصباح مشروط به اعلام است، از این روایات وجوب شرطی بر استنباط میکند رو تناسب حکم موضوع، و اگر کسی در اون روایات در اون فرع به این نتیجه رسید که استصباح وجوب شرطی ندارد، یعنی کسب بدون اعلام وجوب شرطی ندارد، از این روایات وجوب نفسی استفاده می کند. بنابراین این چنین نیست که کالای نجس را بشود به مشتری داد و هیچ شرطی هم نکرد و هیچ اینگونه اعلام نکرد، بلکه باید به خریدار اعلام کرد که این شیء آلوده است تا او به حرام نیفتد. تا اینجا بخش از فرمایشات مرحوم شیخ قابل قبول است. عمده این است که ببینیم قواعد عامه که ایشون به اون قواعد عامه استشهاد کردن درست است یا نه. اولا دوباره باید برگردیم ببینیم اینکه در صدر فرمایش ایشون این بود که اگر ما قائل شدیم به وجوب شرطی در مسئله قبل، اینجا الا و لابد اعلام واجب می شود، این درست است یا نه؟ والحمدلله.